بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مقدمة من یکی دو روایتی را بخوانم، بعد با توجه به این روایات وارد بحث بشیم، روشنتر میشه. باب 14 از ابواب زکات الانعام، حدیث اول که حدیث صحیح هم هست، برید ابن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین مصدقا من الکوفه الى بادیتها. یک کسی که برای گرفتن از صدقات یعنی زکوات بود، امیر المؤمنین از کوفه فرستاد به بادیه های کوفه و بیابان های اطراف. فقال له یا عبدالله انطلق و علیک به تقوى الله وحده لا شریک له و لا تؤثرن دنیاك على آخرتك و کن حافظا لما تمنك عليه رائيا للحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان. او این آدابیه که فرمود رعایت دستورات الهی را بکن تا برسی به فلان وادیه که در اونجا مجتمع بنی فلان هم. فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَنزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرَ أَنْ تُخَالِتَ أَبْيَاتَهُمْ. اونجا که وارد شدی کل بر کسی نشو، خانه مردم وارد نشو، که اینم یه دستوری برای ما آخوندم هست که وقتی رفتیم یه جایی ممکنه کنم که سعی کنیم کل بر صاحب خانه ها نشیم. اگرم رفتیم خیلی با محبت. چقدر زیبا امیر المؤمنین میگه فیضا قدمت فانزل بمائهم، از اینکه همون خیالات کنن که وادی که جایی که آب در آنجا هست و جمع میشن مردم برای آشامیدن و آب بردن، انزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم ثم امز الیهم بسکینت و وقار حتی تقوم بینهم. برو بعدش وارد از کنن که روستا بشو یا محل بشو، فتسلم علیهم ثم قل لهم، بعد بهشون بگو یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموال کن. ولی خدا مرا فرستاده تا اینکه حق خدا رو که در اموال شماست بگیرم. فهل لله فی اموال کن من حق فتعدوه الى ولیه. آیا مال زکاتی حق اللهی در بین شما هست که ادا کنید به ولی الله؟ فان قال لك قائل لا، و یکی گفتش که نه ما بدهی نداریم، فلا تراجع و دیگه بشم رجوع نکن و گفته خیلی خوب حجت تمام شد. و این انعم علیک منهم منعمون، اگر یکی که آقایی کرد انعام کرد منعمی، فانطلق معه من غیر ان تخیفه، برو بایش به محل گوسفنداش یا اون مثلا محل زکاتش بایش برو بدون اینکه بترسانی. این آینه که مالیات میگرن از مردم با طورتون نباشه که آب بمیر و بدن و بمیر، نخواستی ببرم بر زندان، این طور نکنید با مردم. تنطلق معه من غیر ان تخیفه، بدون اینکه او را بترسانی. او تعده الا خیرا، یا اگرم بشی وعده میدی ایعاد نترسان او را، بلکه وعده به خیر بده. آه انشالله خدا جزای خیر میده، یکی را 10 برابر میده امثاله. فاذا اتیت ماله فلا تدخله الا باذنه. خیلی خوب، حالا وارد شدی در جایی که مثلا به قول شارجا آرام مرکز اجتماع گوسفندان اویه، یا مواطن ابل مرکزی که گوسفند آبال در اونجا جمع شدن یا ابقار و بقرها جمع شدن، فلا تدخله الا باذنه، وارد نشو مگر با اجازه خود صاحب مال. فان اکثره لا، آخه تو نسبت در فقط یکی از 40 تاست، اکثر مال مال خود صاحب خانه و مال خود صاحب مال، نسبت تو به مال نسبت یک 40 یا کمتره. خب بنابراین با اجازه او داخل بشو. فقل یا عبدالله اتأذن لی فی دخول مالک، ای بند خدا اجازه میدی که ما وارد بشیم بررسی کنیم شما چقدر مالیات بده کاری، چقدر زکات بده کاری؟ فان اذن لک فلا تدخله دخول متسلط علیه. یک کسی که آدم میخواد مالیات بده وارد میشن دم دکانش، بعد هم چنون گیشاره رو به ترس و لرز میندازن که اون چنین نباشه. فرمود ان اذن لک فلا تدخله دخول متسلط علیه فی ولا انف یا ولا انف به، بدون اینکه انف و تعدی و از کنم که حالت متکبرانه وارد بشه. فاستع المال صدعه، حالا محل شما از اینجا بعد فرمون که ما را به دو قسمت کن، سعد به معنی شق کردن یعنی دو بخش کردن. فست المال از صدعه، این مال او را حالا 40 تا مثلا گوسفندش را تقسیم کن به دو قسم. ثم خیره ای الصدعین شا مخیر، حالا آن بفرمایید دو تا 20 هر یک از 20 که میخوای شما انتخاب کن برای خودت بذار کنار. فایهما اختار فلا تعرض له، هر کدومی که انتخاب کرد بسیار خوب بهش نگاه، آشهای تون قسم خوبیشی گرفتی این بدش مالتون، نه هر کدام از این دو قسمی که انتخاب کرد بهش متعرض او نشد. بعد خب باقی من 20 سالا ثم استع الباقی صدعه، حالا این 20 هم با تقسیم کن به دو بخش، دو تا 10 تا. ثم خیره، بعد با مخیرش کن که هر کدام که بخوایی از این دو تا بخش بگی. فایهما اختار فلا، بله فایهما اختار فلا تعرض له، بعد از این 10 تا هر کدام انتخاب کرد تو متعرض او نشو، حرفی هم نزن. ولا تزال کذالک حتی یبقى ما فیه وفاء لحق الله فی ماله، باز 10 تا رو دو مرتبه تقسیم کن به 2 تا 5 تا، مثلا 5 تا یا 6 تا رو تقسیم کن به 2 تا 3 تا، تا برسه به جایی که 2 تا فقط باقی بمانه، مثلا از 40 تا بگو خب حالا هر کدامی که مایلی تو بگیر، هر کدامی که میگذاری به عنوان زکات به من واگذار کن. همینطور فرمود تقسیم بندی بکن، دو بخش دو بخش کن، حتی لا حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی ماله، تا اون که اون یکی آخری که حق خدا اگر یکی بود دو تا بود هر چند تا بود باقی بمانه. فاذا بقی ذلک فقبض حق الله منه، وقتی اون باقی مون حق خدا رو از همون یکی یا اون دوتایی که باقی مونده قبض کن و بگیر. به انستقال کرد فعقل ها، اگر بعد حالا بیشتر رو بگین شما بحث کنید. خب حالا با مسئله هست کردم، خب اگر رسید به جایی که بالاخره قابل برای تقسیم هست، فرمود که بعد که انتخاب کرد او را، بعد اگر باز نمازه گفت آقا نه از کن که من قبول ندارم این را، باشه. فعن استقالکه فعقله سم مخلط ها سم مخلط هما وصنع مثل الذی صنعت اولا، هم را دو مرتبه قاطی کن مخلوط کن، باز از نو شروع کن همینطور تقسیم بندی کردن، حتی تأخذ حق الله، تا وقتی که راضی بشه بالاخره اون یکی یا چند تایی که باقی مون بگیر. فاذا قبضته فلا تأکل به الا ناصحا شفیقا، فلا توکل به الا ناصحا شفيقا امينا حفيظا غير مؤنف بشيء منها. قدم بده به دست یه آدم امین درستی که با یک رفق و مدارای این حیوانات را برسانه به محل ما، بعد که ما هم تقسیم بکنیم به حسب اون چی که خدا و رسول او را میپسنده. خب شبیه این هم روایت محمد ابن خالده که عبدالرحمن ابن حجاج از اون نقل میکنه، که باز در اینجا هم میگه و اذا دخل الماء فل یقسم الغنم نصفین ثم یخیر صاحبهما ای القسمین شاء فاذا اختار فل یدفعه الیه فإن تتبعت نفس صاحب القنم من النفس من النصف الآخر شاطاً أو شاطين أو ثلاثة فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته. در این روایات به ما کاملا ظاهر در اینه که اون صدقه را از خود اون مال باید گرفت. وقتی که وارد شدی در میان مال این آقا و با اون شرایط دیدی، تقسیم بکن به ترتیبی که تا برسه به اون مقداری که حق الله، که یک گوسفند باشه یا دو گوسفند یا چهار گوسفند در او قرار گرفته، او را انتخاب کن و بگیر. از این استفاده میشه که بالاخره اولا زکات در خود نصابه، و ثانیا این که اگر این بود دیگه نمیخواد تقسیم بکنه، بگه آقا یه دانه گوسفند ما بده و ما بریم دنبال کار ما، یا شما 400 تا اگر گوسفند بدی 4 تا رو ما بده ما بریم دنبال کارمون دیگه. این همه دردسر و یه بخش بخش کردن و تقسیم کردن، اینها یعنی چه؟ از این نگو که دیگه گفت که ما برو، نه حضرت اتران فرمود برو تقسیم کن بدو بخش. خب های بحثت از خودش مخواد بده، میگه آقا جنابالی که 400 تا گستن داره 4 تا ما گستن بده ما بریم دیگه، چه احتیاجی به این که بیا بره اینطور تقسیم بندی کن؟ شما انصافا ندید چی میفهمید؟ خب اگه برای او فقط لازم بود که 4 تا گستن بده، حتی با قول شما جزع بده، جزع هم به معنای 6 ماهه، میگه آقا 4 تا 6 ماهه ما بده و ما بریم، یا به قول استاد خوبی حتی ادنال ان اغنام را هم بده کافیه. خب بگه دیگه احتیاج به این تقسیم بندی و به این کیفیت نداره دیگه. بنابراین به این روایت در روایات دیگر هم وارد شده، که باز روایت مفصلتر و مبسوطترش را مرحوم نهج البلاغه رضی در نهج البلاغه باز از خود امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه، راجع به نامه‌ای که وصیتی که مرغوم فرمودن. خب حالا با توجه به این، من نمیدونم حالا استاد چطوری جمع میکنه، یعنی یا ولی به هر حال فقها آمدن گفتن به این که یک شاه در 40 گوسفند بده کافیه، یا در 5 اول یک شاد بده کافی. اینکه صاحب جواهرم رحمت الله علیه فرموده این روایات که گفته فی اربعین شاد یا فی خمس ابل شاد، این در مقام بیان به اون صورت نبوده، فقط در مقام تقدیر اصل زکات بوده، حرف دوری نیست. و الا این روایاتی که در این مقام وارد شده انصافا ازش استفاده میشه که نه این چنین هم نیست که به این گشاده باشه که حال یک شاطی بده از هر طور شاطی شد انجام بشه، چه از این بلد چه از بلاد دیگر، چه ارزشش ما ابنا باشه کمتر باشه، انصافا یه مقدار این مشکل. حالا به فرض این که ما قائل بشیم به مقتضای اطلاق و اون روایات که فریضه یک شاد در پنج قن ابله و در چهل گوسفند یک شاته، در ده ابل دو شات است، در 121 گوسفند هم دو شاته. به قول استاد به این اطلاق هم عرض کنیم، بگیم آقا ایه شاتن که داری مصداق فریضه است نه بدل فریضه، هر شاتی که شما دادی این مصداق زکاته، میخواد از همین شیات باشه، از همین بلد باشه یا از بلاد دیگر باشه. پس توجه کنید فرق است بین این که چنان که دیروز مفصلا به عرض رسید، فرق است بین این که بگوییم خود این شاط زکاته یا بگوییم که اگر از نصاب نبود بدل زکاته. نه، چنون که جواهر میگه گواهی بدل زکاته، اما استاد گفتن طبق روایات خود این شاط فریضه است و مصداق زکاته و تعیین هم با مالک، چون که خواهد آمد. حالا اگر این شد، بعد می‌فرماید سید که اگر از خود شیاط داد مخیر است که ادنا را بده، ولی اگر از شیاط دیگر داد متوسط را بده. خب اما در مورد خود نصاب اگر چهل گوسفند داشت، چون واجب بر اون یک شاه از این چهل گوسفنده، مقتضای اطلاق آن است که یک شاه ولو کوچکترین شاه ولو ارزانترین شاه اگر بود، اونا اگر داد مجزی و کافی باشه عملا به اطلاق. البته بعضی گفتن همینجا هم درست نیست، برای اینکه فرمود لا تنفق الخبیث منه، فرمود اونی که دیگه پست و بی ارزش انفاق نکنید، قرآن میگه. بنابراین اونی که میخواید بدید یک چیزی بدید که در بین گوسفندان از همه بی ارزشتر نباشه. اگر بگیم متوسط درسته، نه اعلا برت واجب باشه نه اون چی که از همه بی ارزشتره. آخه ببینید آقایون، این که اصرار دارن اخذ به اطلاق کنیم، اگر به فرض این حرف درست باشه، اما یک تعارفی در مقدرات هست. اگر به ما میگویند یک وجب یا ده وجب در سه وجب در سه وجب ظرف کره، یعنی وجب متعارف. اگر میگویند درهم بپردازی، یعنی درهم متعارف. همه این گونه مقدرات حمل بر متعارف میشه. اگر میگویند میل 4000 ذراع، هر ذراعی دو وجبه، همه حمل بر متعارف میشه. بنابراین اگر گفتن در بین نصاب 40 تا یکی بپردازی، انصاف اینه که این هم حمل بر وسط که متعارفه و غالب در مقام تقدیر است، حمل بر حد وسط میشه. لذا این که ما بگیم ادنا را به پردازه، این خلافه. و عجیب، سید میگه اگر نصاب داد ادنا هم کافیه، ولی اگر از خارج نصاب داد اوسط رعایت کنه. خب ملفرد اگر در نصاب بود ادنا کافیه عملا بالاطلاق، اگر خارج نصاب بود اونجا بگیم شات ادنا کافی نیست و شات اوسط و متعارف وسط، نه خیلی چاق و خوب، نه خیلی لاغر و کم ارزش. به نظر میرسه که این تفسیر بلا وجهه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرمان اگر شما به شرکت در مالیت قائل شدید و گفتید به این که حق زکات 1/40، میگید اگر شرکت در مالیت مال بود 1/40 مال بود، باید رعایت شود در نصاب هم اونی که قاعدتاً 1/40، در خارج نصاب هم اگر لحاظ کردیم باید گوسفندی بگیریم که برابر با 1/40 قیمت گوسفندان نصاب باشه. چرا؟ برای این که شما بازگشت را به نسبت مالی دانستی، خب نسبت مالی اقتضا می کنه که اون چه زکات داده شود ارزش مالی او برابر با نسبت زکات باشه. از 121 دو تا، از 40 تا نسبت مالیت 1/40 باشه. این ولی اگر قائل شدیم به این که مدار بر خود عینه و نسبت مالی سنجیده نشه، بلکه خود عنوان شاد مصداق زکات باشه، اینجا دیگه رعایت مالیت لازم نیست که نسبتش 1/40 باشه. به نظر میرسه چرا؟ حتی اگر قائل شدیم که خود شاد به نفسهی زکاته، ولو به قرینه همین روایتی که در تلیعه بحث خوندیم، بگیم حمله بر متعارف میشه که بیاد این تقسیم کننده هم علال قاعده هر دفعه که تقسیم میکنه دو قسمت متساوی یا قریب التساوی را تقسیم میکنه، نمیاد یه مرتبه مثلا 20 تا چاق درجه یک را یک طرف بگذاره، 20 تا لاغر از کنه بی ارزش را یک طرف بگذاره دیگه، قاعدتا اینه. لذا به نظر ما همون طوری که هم میشه این امور بر متعارف و غالب که همون حد وسط باشه، چه ما قائل بشیم به مالیت و چه قائل بشیم که خود شاد عین زکاته، بهتر بلکه احوط بلکه اقوا همون اخذ به متعارفی است که حد وسط باشه. بعد می‌فرمان اختیار با مالک. خب دیدیم این روایت صحیحی که خوندیم تعیین اختیار را به دست مالک داد. بعد می‌فرمان اختیار به دست سائی و فقیر نیست. عجیبه که شیخ بزرگوار طوسی و همچنین ابن زهره فرموده اند اگر توافق نشد باید قرعه بیندازیم و نمیتوان امر را به اختیار مالک واگذار کرد. این فرمایش با وجود این نص و چند روایت لا وجعله علال قائل اختیار به دست مالکه، اما فقیر هم میگه اختیار نداره، اینم علال قائل، چون فقیر مادامی که قبض نکند مالک نیست و کسی که مالک نیست اختیار تعیین به ید او نخواهد بود. والحمد لله.